بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث امشب ما درباره فصل دهم یک آیه از آیات قرآن کریم، یه سرمشقی در زندگی، نه فقط در خانه، در اجتماع. و این آیه شریفه از آیات مهم قرآن راجع به وظیفه در خانه و بالاخره وظیفه در اجتماع. قرآن راجع به زن و شوهر می فرماید که هن لباس لکم و انتم لباس لهن. زنها لباس برای مردها، مردها لباس برای زنها هستند. و این جمله قرآن، این آیه قرآن از نظر علمای علم اخلاق، از نظر علمای جامعه شناس و مخصوصا از نظر علمای روانشناسی آیه مهمی است. و این آیه شریفه چند معنا دارد، به عبارت دیگر چند بعدی است و قرآن شریف همه ابعادش رو قطعا اراده کرده است. معنای اولش این است که همین طوری که لباس برای شما ستر عورت می کند، لباس برای شما برآمدگی های بدن رو می پوشاند، علاوه بر این که عورتین رو می پوشاند و بالاخره نقص های بدن را می پوشاند. لباس عیب را از بین میبرد، به عبارت دیگر ستار است، عیب پوش است. ماها هم مثل لباس در خانه، زن راجع به مرد، مرد راجع به زن، باید عیب پوش باشد، باید مواظب باشد. عیب در خانه، خارج از خانه بروز ظهور نکند. اگر مرد یه نقصی از زنش دید، حتما باید به پدر و مادرش، به خواهرش، به دیگران نگوید. اگر زن در خانه از شوهرش عیبی دید، حتی به بچه هاش، چه رسد به پدر و مادرش، باید نگوید و باید اون عیب بین زن و شوهر باشد. اگه قابل رفع با یکدیگر صحبت کنند، انتقاد از یک دیگر کنند، که مراتب نهی از منکر مراتب امر به معروفه و باید بین زن و شوهر باشه. و اما از بین خودشون بیرون رفتن، حتی به بچه ها گفتن، به پدر و مادر گفتن، به خیشان نزدیک گفتن، این نمیشه. و قرآن میفرماید که باید زن و شوهر راجع به یک دیگر عیب پوش باشن، ستار باشن. پروردگار عالم راجع به ما ستار العیوب است. پروردگار عالم به ما به اندازه ای مهربان است که گناهان ما را می پوشاند و حتی غیر از اون رقیب و عتید که پرونده ما را تشکیل می دهند، ملائکه دیگر که محافظ ما هستند، قرآن عیبهای ما را راجع به اونها هم ستار است. و در دعای کمیل که بهترین دعاها شب جمعه می خوانیم، ماها به خدا میگیم خدا چه خدای خوبی که عیبهای ما را از ملائکه ها هم شد میکنی، تو ستار العیوبی. خدایا تو نمیگذاری ما بین مردم افتضاح بشیم. امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه شمالی که دعای بالایی است که در ماه مبارک رمضان میخوندید، اهل دل این دعا را در قنوتشون، در قنوت نماز شبشون از اول تا آخر میخوانند، میخوندند و در این دعا خیلی چیز نهفته است. و از جمله چیزها در این دعا میگه خدایا اگه مردم بدونن من چه کار هستم، چه عیبی دارم، مرا از شهر بیرون میکنن، دیگه با من تماس نمیگیرن. خدایا من اگر افتضاح بشم وای به من، صد وای به من. براستی همه ما اگه پروردگار عالم عیبهامون را ظاهر کند، یه حال تنفری از یک دیگر پیدا می کنیم. و اگه می خواهیم در این دنیا افتضاح نشیم، اگه می خواهیم بالاتر از این در آخرت افتضاح نشیم، باید ما هم ستار العیوب باشیم. هم زن راجع به شوهر، هم شوهر راجع به زن، پدر و مادر راجع به بچه، بچه راجع به پدر و مادر، هممون راجع به اجتماع. علیعوذ بالله اگر یک کسی در صدد باشد عیبی رو پیدا کند، اون عیب را به دیگران بگوید، کسی رو افتضاح کند، در روایات می‌خوانیم خدا ای را حتما در دنیا افتضاحش می‌کند، چنانچه در آخرت هم افتضاحش می‌کند. پروردگار عالم در روز قیامت تا بشه عیبهای ما را نمیگذارد معلوم بشه. پروردگار عالم تا اونجا که بشه، حتی پیغمبر اکرم یکی از دعاهاش در روز قیامت همینه، خدایا این امت مرا در میان مردم افتضاح نکن، حساب و کتابها جوری باشد که خودشون بفهمند نه دیگران. که از پروردگار عالم پیغمبر اکرم قول میگیرد، خدا قول میدهد که بنده هاش را در روز قیامت افتضاح نکنه. اما به شما آقایون، به شما خانوم ها بگم، این قول خدا به پیغمبر اکرم در وقتیه که ما در دنیا ستار العیوب باشیم، عیب دیگران را بپوشانیم، در صدد نباشیم عیب دیگران را پشت سر او در رو بگوییم. و قرآن می‌فرماید اگر کسی عیب دیگران را در رو پشت سر او بگوید، وای به این، ویر لکل همزه لمزه، وای به اون کسی که غیبت می‌کند، عیب مردم را پشت سر می‌گوید، وای به اون کسی که به رخش عیبش را می‌کشد، یعنی عیب دیگران را به رخ دیگران، به رخ خودشون می‌کشد. قرآن می‌فرماید وای به این. و معنای وای به این، این دو تا معنا دارد. یه معنا خدا میگه وای به تو، یعنی بدا به حال تو، جهنم مهیا برا تو. یه معناش هم امام صادق سلام الله علیه فرموده است یه وادیست در جهنم به نام ویل، عذاب شدید، و افراد عیبجو، افرادی که عیب مردم و پشت سر یا تو رو میگوین، باید تو جهنم تو اون وادی خطرناک عذاب شدیده برن. و این عیبجویی، عیب را پشت سر گفتن، عیب را در رو گفتن، گناه بزرگه و متاسفانه در میان ما فراوان است. با شوخی، با متلک در رو عیب دیگران را به طور تمسخر میگوید. اما بالاتر از این، این غیبت که در میان ما هست، این حاجی ها که، حاج خانم ها، حاج آقا ها که انشاءالله میرن با حج صحیح برمی گردن، میان پیش من، سفارش من به اینها همینه که آقا خانم، وقتی که مشرف شدید این یه هفته کمتر بیشتر که در مدینه، این یک هفته که در مکه هستید، به خود برسید، یه ختم قرآن بخوانید برای امام زمان، برای 14 معصوم، برای ذوی حقوقتون، به خود برسید در مسجد رسول الله، اون لذت ها در طواف، اون لذت ها، و ننشینید در هتل و پشت سر مردم غیبت بکنید. و متاسفانه این حاج خانم ها، حاج آقا ها در مدینه مردخوری میکنن، فراون هم دیده شده. مکه میره اما هر روز به قول قرآن شریف مرده میخوره. قرآن میفرماید این غیبت هایی که تو میکنی مردخوری است. لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ایأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا میخوای میته بخوری، مرده را، گوشت او را بپزی بخوری؟ نه، اگر نمیخوای میته بخوری، اگر نمیخوای مرده بخوری، غیبت نکن. یعنی غیبت کردن مرده خوری است. و متاسفانه این غیبت را همه داریم. من خیال نمی کنم در همین جلسه مقدس کسی باشه که بگوید من اونم که پشت سر مردم حرف نمی زنم، غیبت نمی کنم. بعض اوقات که دیگه غیبت ها ده آتیشه است، پشت سر پدر و مادرش غیبت می کنم، برای این که خانم خوشش بیاد پشت سر مادرش حرف می زنم. خانم پشت سر مادر شوهرش به این به اون به شوهرش عیب میگوید، عیب بعض اوقات تهمت میزنه. این غیبت های ما بسیاری از او تهمته، برای اینکه فرق بین غیبت و تهمت اونه. غیبت اون عیبیست که داره شما پشت سرش میگویید، و اما اگر عیبی را نداشته باشه نمیدونی داشته یا نه و بگویی این تهمته، و وای به اون کسی که تهمت بزنه. گناه تهمت به اندازه ای بزرگه که در روز قیامت یه تلی از چرک و خون، این باید روی اون تل چرک و خون بیسته جواب بده، نداره جواب بده، 50,000 سال این عذابشه تا بعد به جهنمش ببرن. آقا خانم اینها رو سبک نگیرید، اینها حرف من نیست تا بشه سبک بگیرید، اینها روایات ضعیف نیست که کسی خدشه کنه بگه شاید صادر شده شاید صادر نشده، اینها قرآنه، اینها روایات صحیح و سنده، و بدانی چنین است. و متاسفانه غیبت در میان ما فراوان است، پشت سر مردم، پشت سر خیشان حرف زدن، ننگ اونها رو به دیگران گفتن، عیب اونها رو به دیگران گفتن بین ما فراوانه، حتی بین ما فراوانه که مشهد می رویم، کربلا می رویم، مکه می رویم، در اونجا به جای زیارت، به جای به خود رسیدن، عیب مردم را در جلسه می گوییم، بلکه عیب نداره، تهمت به آنها می زنیم و تهمت را آسان نگیرید. یکی از علمای بزرگ اصفهان دو سه روز قبل به من می گفت که مرحوم آیت الله عظما آقای حجت مرد بالایی بوده، خیلی بالا بود، و من ایشون را دیده بودم، عالی بود از نظر علم، از نظر عمل، مورد احترام حوزه مقدس علمیه بود، آدم با گذشتی، آدم ساخته شده ای بود انصافا. گفتم مرگ مرحوم آیت الله عظما آقای خونساری که اون هم از نظر علم و عمل خیلی بالا بود، آمد دیدن ایشون، برای همین هم آمده بود. گفت آقا شما مرجع بودید، پشت سر شما حرف زدن، من تقاضا دارم دم مرگتون اینها رو حلال کنید. آقا فرمودن چشم، همشون را حلال کردن. مرحوم آقای خونساری گفتن آقا اینا تهمتم زدن، تقاضا دارم تهمتها را هم حلال کنید. ایشون یه قدری فکر کردن، گفتن هر چه فکر می کنم دلم نمی شود اینها را حلال بکنم، دلم راضی نمی شود. یعنی مشکل است. همین عالم جلیل به من می گفتن که الان یک کسی گفت که غیبت‌ها رو حلال کن، گفتم چشم، گفت تهمت‌ها رو حلال کن، گفتم باید فکرشو بکنم ببینم میشه یا نه. براستی تهمت رو حلال کردن خیلی مشکلی، و اگر خدای نکرده اون به کسی که تهمت بزنید حلال نکنه، یقین داشته باشید جای شما جهنم است. روایتشو خوندم، بدتر از جهنم. یه دفعه انسان رو میندازن تو جهنم، خوب میسوزه، اما یه دفعه 50,000 سال افتضاحش بکنن، اونم روی یه تل چرک و خون میشتن در میان مردم. چه افتضاحی، چه شکنجه و زجری تا این که بعدم جهنم بری. و متاسفانه این عیب را ظاهر کردن از دیگران در میان ماها فراوانه. پیغمبر اکرم ناراحت می‌فرمودن که در امت من بیاد وقتی که نقل مجلس اینها غیبت باشد، چجور اگر در مجلس مثلا چای یا شیرینی نباشد؟ خب این مجلس خشکه. پیغمبر اکرم می‌فرمودن در زمان آخر زمان اگه تو مجلس غیبت نباشه مثلی که یه گم شده دارن، خشکه، باید یه دو ست غیبت بشه تا مجلسشون رونق پیدا کنه، مجلسشون شیرین بشه. الان میبینیم راستی چنینه، وقتی که در مجلس مینشینن باید غیبت بشه، اونم غیبت های گنده گنده، غیبت های بد، تهمت. و به قول قرآن شریف یه چیزهایی ورور میکنه، خیال میکنه، خبری نیست. و هو عند الله عظیم، در حالی که خیلی گناهش پیش خدا بزرگی. یحسبونه حینا و هو عند الله عظیم، خیال میکنن یه چیزی یه وروری کردند و مجلس تمام شد. نه، گناه بزرگ است، بزرگ. اسلام غیبت ندارد، اسلام تهمت ندارد. اگر شما غیبت میکنید، اگه شما تهمت میزنید، بدانید مسلمانی شما ناقصه، باید فکری برای او بکنید. اسلام تغییر و سرزنش ندارد. بعض اوقات میبینیم که زبان این آقا راجع به خانومش، راجع به بچه ها، به اندازه ای تلخ است که زن عقده ای شده، بچه ها عقده ای شدن، در حالی که از نظر خرج و مخارج خوبه، مثل یک الاغ حسابی زحمت میکشه، خرج و مخارج رو خوب اداره میکنه، اما مثل اون قضاییش که بپزن یا آب دهن روی او بندازن. خیلی از مردها رو من سراغ دارم اینه، شبان روز زحمت میکشه برای زن و بچه، اما یا آب دهنم روی او میاندازه. یعنی بد زبانی، یعنی بد اخلاقی. و این بد زبانی، بد اخلاقی روی اون خرج و مخارج نظیر همون قضای لذیذی است که یک آب دهن هم روی اون بیفتد. و متاسفانه هیچ ثواب هم نداره. نه ثواب نداره، قرآن می‌فرماید گناهش در سرحد کفره. قرآن می‌فرماید که اگر نفقه دادی، اگر خوبی به کسی کردی، منت نگذار، که اگر منت گذاشتی عمل باطل می‌شه. ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، خدمت به دیگری اگر کردی، حالا خدمت به خودی مثل خدمت به بچه ها، خدمت به زن، خدمت به غریبه ها، مثلی که به کسی پولی دادی، خدمتی کردی، می فرماید مواظب باش باطلش نکن با من و عذاب، یعنی با العیاذ بالله مسخرگی، العیاذ بالله یه زبون تلخی و همین تلخی ها که در خانه خیلی یاد دارن.